با اعلام ساعت 22 به وقت تهران همراه شما هستیم با برنامه شبانگاهی رادیو فردا. خوش آمدید به این بخش خبری نیم ساعته رادیو فردا در برنامه شبانگاهی. در ایران ساعت 22 هست و در اروپای مرکزی 23 دقیقه به وقت اروپای مرکزی در 23 ماه می 2023. اما در آغاز نگاهی داریم به سرخط خبرها با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، ولیعهد عربستان سعودی و نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کردند. رسانه‌های اسرائیلی و عرب شامگاه دوشنبه از دو مورد گفتگوی تلفنی میان نخست وزیر اسرائیل با ولیعهد عربستان سعودی در روزهای اخیر خبر دادند. به نوشته رسانه‌های عرب زبان، محمد بن سلمان در این گفتگوها درخواست‌های سعودی از اسرائیل در ارتباط با فلسطینیان را مطرح کرد، اما بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی احتمال عادی‌سازی رابطه اسرائیل با عربستان موضوع گفتگوی تلفنی نخست وزیر اسرائیل و ولیعهد سعودی بود. بر اساس این گزارش‌ها مکالمات تلفنی با میانجیگری وزیر خارجه بحرین انجام شد که کشورش دارای رابطه کامل سیاسی با اسرائیل است. مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان البرز اعلام کرد که در انفجار یک راکتور مواد شیمیایی در شهرک صنعتی اشتهارد 9 نفر مصدوم شدند. این شهرک صنعتی در 100 کیلومتری غرب تهران واقع است. علت این انفجار اعلام نشده است. یک روز قبل نیز فرمانده انتظامی شهرستان اشتهارد از آتش سوزی در یک مرکز LPG در شهرک صنعتی این شهرستان خبر داده بود. به گفته او در این حادثه 2 نفر کشته و 1 نفر به شدت مجروح شدند. فرمانده انتظامی شهرستان اشتهارد نیز علت این آتش سوزی را اعلام نکرد و گفت در دست بررسی است. ابراهیم رئیسی در سفر به اندونزی گفت دو کشور تصمیم گرفتند تبادلات مالی خود را با ارزهای ملی انجام دهند. رئیس جمهوری اسلامی گفت هدف گذاری دو کشور برای مبادلات تجاری تا 20 میلیارد دلار صورت گرفته است. این در حالی است که بر اساس آمار رسمی حجم مبادلات تجاری بین دو کشور در سال گذشته 257 میلیون دلار بود. پیشتر ایران و روسیه نیز از انجام مبادلات تجاری با ارزهای ملی خود خبر داده بودند. ایران در سالهای اخیر کوشیده است در مواردی با معامله کالا به کالا یا کالا با طلا نیاز خود به دلار را کاهش دهد تا از این راه برخی تحریم‌ها را دور بزند. وکیل محمد قبادلو از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ایران اعلام کرد که دیوان عالی کشور بدون توجه به ایراداتی که او مطرح کرده حکم قصاص موکلش را تایید کرده است. امیر رئیسیان وکیل آقای قبادلو گفت موکلش فرزند یکی از مجروحان اعصاب و روان جنگ ایران و عراق است. محمد قبادلو متولد سال 1379 از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی است که به اتهام محاربه و افساد فلعرض و با ادعای قتل یک مأمور پلیس از طریق زیر گرفتن با خودرو سواری به اعدام محکوم شده است. در همین حال وکیل جواد روحی خبر داد که دیوان عالی کشور حکم 3 بار اعدام موکلش را نقض کرده است. جواد روحی در اعتراضات 30 شهریور در نوشهر بازداشت و در دادگاه انقلاب ساری به 3 بار اعدام محکوم شد. آنطور که وکیل او خبر داده، پرونده جواد روحی برای بررسی مجدد به شعبه همعرض در دادگاه انقلاب ساری اجرا شده است. او پیش از این گفته بود موکلش در حالی به 3 بار اعدام محکوم شده که فقط در میدان نوشهر رقصیده و چند شال و روسری را به آتش انداخته است. و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در اطلاعیه از انهدام یک شبکه مرتبط با سرویس اطلاعاتی کشورهای خارجی خبر داد. در این بیانیه هیچ اشاره‌ای به کشور مورد نظر و افرادی که در این باره بازداشت شده‌اند نشده است.
حمید فاطمی و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. در آغاز می‌رویم سراغ آنچه برای شما در این مجله شبانگاهی رادیو فردا در نظر گرفته شده است.
رسانه‌های اسرائیلی و عرب منطقه شام عرب منطقه شامگاه دوشنبه از دو مورد گفتگوی تلفنی میان نخست وزیر اسرائیل با ولیعهد عربستان سعودی در روزهای اخیر خبر دادند. بررسی چشم‌انداز نزدیک شدن اعراب و اسرائیل
در ایران هم نشانه هایی دیده میشه که میخوان تغییر مسیر بدن در مسائل منطقی و اینا، یعنی در مورد جنگ یمن دارن کوتاه میان، حاضر شدن با عربستان تفاهمی امضا کنن، ولی ما هنوز نمیدونیم که واقعا در مورد عراق، لبنان و سوریه چه خواهند کرد.
سخنگوی قوه قضاییه مدعی شده است که سازمان زندانها کارگاهی برای روح مددجو و حمایت از خانواده است. از سوی دیگر سخنگوی قوه قضاییه نیز گفته است که 125 میلیارد تومان کمک نقدی تا کنون برای خانواده زندانیان در ایران برای صدها زندانی در نظر گرفته شده.
سیستمی که در اون فساد وجود داره، سیستمی که مبتنی بر نقض سیستماتیک حقوق یک زندانی است و قائل به حقوق یک زندانی نیست، چگونه میتواند نسبت به بازآموزی و بازگرداندن زندانی به جامعه اقدام بکند؟
و اینکه قالیباف برای چهارمین سال پیاپی رئیس مجلس شورای اسلامی شد. اینها و خبرهای دیگر در این مجله شبانگاهی. همانطور که در خبرها هم شنیدید، رسانه‌های اسرائیلی و عرب در منطقه شامگاه دوشنبه از دو مورد گفتگوی تلفنی میان نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و ولیعهد عربستان سعودی در روزهای اخیر خبر دادند. رسانه‌های عرب زبان اعلام کردند که محمد بن سلمان در این گفتگوها درخواست‌های سعودی از اسرائیل در ارتباط با فلسطینیان رو عنوان کرده. بر اساس گزارش‌های منطقه، رسانه‌های اسرائیلی همینطور احتمالاً عادی سازی رابطه این کشور با عربستان از موضوعاتی بوده که در این گفتگوهای تلفنی مطرح شده. علی سعدزاده تحلیلگر در این مورد به رادیو فردا چنین میگه:
اسرائیل در حقیقت میخواد نشون بده که علارغم نزدیکی عربستان و ایران، اون رابطه‌ای رو که پنهانی داشته همیشه الان نه تنها ادامه خواهد داد، بلکه خیلی هم روشن خواهد گفت که ما در پی این هستیم که روابطمون رو عربستان تحکیم میکنیم. علاوه بر این، بدون این صحبت‌های تلفنی، عربستان و اسرائیل خیلی رابطه عمیقی با هم دارن به صورت مخفیانه و قبلا هم همونطور که میدونید عربستان اجازه داد هواپیماهای اسرائیلی از فضای عربستان رد بشن و این در حقیقت نشان از این هست که اسرائیل داره به جمهوری اسلامی میگه که اون تصوری که شما کردید که بودی عربستان سعودی سیاستش رو نسبت به اسرائیل عوض خواهد کرد اشتباه است، چون بعد از این تفاهم‌نامه‌ای که بین ایران به اسرائیل انجام شد تقریبا تمام روزنامه‌های نزدیکی به سپاه پاسداران و غیره نوشتند که این یک استراتژی منطقه‌ایه و این باعث خواهد شد که عربستان از اسرائیل اجتناب بکنه و امروز اسرائیل در حقیقت با این قدمش نشون داد که شما محاسباتتون اشتباهه.
در این صورت با توجه به اینکه این نشست اتحادیه عرب انجام شد، بشار اسد شرکت کرد، این به چه مفهومه این گفتگوی تلفنی؟
به این مفهومه که عربستان سعودی و تمام اون کشورهایی که با عربی که با اسرائیل رابطه دارن سعی میکنن از این پذیرش سوریه در اتحادیه عرب استفاده بکنن و یا حتی شرطشون برای این پذیرش اینه که گرچه توی اعلامیه هاشون ننوشتن ولی صراحتاً می نویسن روزنامه های عربی که قدمی است که سوریه رو از ایران دور بکنه و اگر این قدم های نزدیکی اسرائیل و عربستان جلوتر بره بعید نیست که سوریه هم به هر حال یک فکری بکنه به راجع به مسئله بلندی های جولان و مشکلاتی که با اسرائیل داره، چون در حقیقت نزدیکی به اسرائیل اگر واقعیت رو بخوایم پیش از اون که برای بحرین و عربستان سعودی مفید خواهد بود یا اثراتی خواهد داشت، برای سوریه اثری خواهد داشت و در دراز مدت شاید هم که پیشبینی بشه که احتمالاً سوریه واقعا به جامعه عرب برگرده، مثل بحرین بشه، مثل مصر بشه، مثل عربستان سعودی. ولی خب ما الان در قدم‌های اول هستیم.
جمهوری اسلامی پایگاه‌های زیادی در سوریه داره. در صورتی که روابط سوریه با بقیه اعراب عادی بشه، در نتیجه چه سناریویی رو برای جمهوری اسلامی میشه مد نظر گرفت؟
در اون اعلامیه پایانی اتحادیه عرب اعلام شده که نیروهای خارجی باید سوریه رو در تحلیل‌نهایی ترک بکنن و اگر این روابط کاملا عادی بشه و سوریه نیاز داره به عادی شدن این روابط با دنیای عرب، چون به هر حال اگر بشار اسد بخواد مملکتش رو بازسازی بکنه به سرمایه های اماراتی، به سرمایه های عربستان سعودی و کمک های فنی که از مصر میاد نیاز داره، چون ایران قادر نیست که این کشور مخروبی سوریه رو دوباره بازسازی کنه. به همین علت بعید نیست این شرایط کشورهای عربی رو هم بپذیره. رفته رفته
جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر در به اصطلاح اردوگاه غرب منزوی هست. آیا این به این مفهوم هست که نزدیکی عرب به همدیگه و به خصوص سوریه به معنای منزوی تر شدن جمهوری اسلامی هست حتی در خاورمیانه؟
واقعیت این است که جمهوری اسلامی هم خواهان بود که سوریه برگرده به دنیای عرب و فکر میکنه جمهوری اسلامی که از طریق برگشتن سوریه به دنیای عرب در حقیقت ایزولاسیون و انزوای سوریه پایان میپذیره و از این طریق هم جمهوری اسلامی نفعی خواهد برد و حتی برای رفع این انزوایی که داره. ولی معادلات فرق میکنه. این محاسبات جمهوری اسلامی یک اشتباهاتی درش خوابیده و اون اینکه اولویت های کشورهای عربی بیشتر عربی نگه داشتن سوریه هست و اگر به پایان انزوا انجام بشه الزاماً بایستی یک فاصله از ایران گرفته بشه، مگر اینکه ایران یک تجدید نظری در سیاست منطقه‌ایش انجام بده. در ایران هم نشانه هایی دیده میشه که میخوان تغییر سیر بدن در مسائل منطقه‌ای و اینا، یعنی در مورد جنگ یمن دارن کوتاه میان، حاضر شدن با عربستان تفاهمی امضا کنن، ولی ما هنوز نمیدونیم که واقعا در مورد عراق، لبنان و سوریه چه خواهند کرد.
علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه. همچنان در ایران میمانیم. تنها 3 روز پس از انتشار اخباری از برخورد خشونت‌آمیز با خانواده مجید کاظمی که در پرونده خانه اصفهان اعدام شد، سخنگوی قوه قضاییه مدعی شده که سازمان زندان‌ها کارگاهی هست برای روح مددجو و حمایت از خانواده زندانی. از سوی دیگر مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه هم مدعی شده است که تاکنون کمک نقدی 125 میلیارد تومانی به خانواده زندانیان در ایران پرداخت شده. در این مورد دیدگاه حسین احمدی نیاز حقوقدان رو جویا شدم.
ببینید، بحث اینه که خود قانون دادرسی کیفری پیش بینی کرده کسانی که به ناحق بازداشت بشن یا دچار ستم قضایی بشن، وظیفه و قانون این وظیفه رو بر عهده قوه قضاییه گذاشته که بایستی جبران خسارت بکنه. جبران خسارت حق طبیعی یک زندانی بیگناه هست، بنابراین منت نداره. قوه قضاییه ایران هرگز تا به امروز حقوق هزاران هزار زندانی را پایمال کرده و هرگز جبران خسارت برای اونها را انجام نداده. موارد بسیار عدیده ای وجود داره. شما نگاه بکنید به پرونده شکنجه شدگان حمله به دانشمندان هسته‌ای که آقای میر ابراهیمی که از اینها بود، قوه قضاییه این جبران خسارتی نکرد. مهم اینجا هست که قوه قضاییه و سازمان زندان‌های زیر نظر اون حقوق ابتدایی مثل حق درمان یک زندانی رو انجام نمیده. اون کارکردی که در واقع زندان داشته باشه، چون اکثر زندانیان سیاسی خلاف قانون بازداشت میشن، بیگناه هستن، آقان اعمال نمیشه. بنابراین هیچ منتی نداره. قوه قضاییه داره اعلام میکنه که ما 125 میلیارد تومان به خانواده ها دادیم. چنین چیزی منطبق با حقیقت نیست و اگر هم باشه از باب تکلیف قوه قضاییه به موجب قانون است که حداقل های اینها را پرداخت کرده.
موضوع اینه که تا تاکنون آنچه در زندان‌های ایران گذشته در طول عمر جمهوری اسلامی همچین مسئله‌ای مطرح نشده بود که رئیس سازمان زندان‌ها یا خود سازمان زندان‌ها بگه اینجا محل تربیت و روح و روان و بازگشت مددجویان به آغوش جامعه و خانواده هست. اینو از کجا آورده و به طور کلی آیا همچین چیزی سابقه داشته که زندان‌های ایران یه همچین وضعیتی داشته باشن؟
زندان‌های ایران به طور کامل فاقد استاندارد جهانی و بین المللی در عرصه نگهداری زندانیان هستند. همین آیین‌نامه داخلی سازمان زندانها و حقوق متعدد بین المللی که ایران ملزم به رعایت اینها هست هرگز برای زندانیان اعمال و اجرا نمیشه. یعنی سازمان زندانها به تعهدات خودش در قبال یک زندانی عمل نمی کنه و حقوق زندانیان را به رسمیت نمی شناسه. یعنی سازمان زندان ها و در رأس آن قوه قضاییه هرگز برای یک زندانی اون حقوق بنیادین را لحاظ نمی کنه. من یک مورد برای شما میتونم مثال بزنم. فردی در هلند به دفتر من مراجعه کرد. ایشون بابت یک امر کیفری مدتی در زندان بود. پس از این که طرف رضایت داد بابت مدتی که در حبس بود 18,000 یورو دریافت کرد، دولت بهش پرداخت کرد. پس از این شهرداری مربوطه به وی خانه داد و شهرداری نزدیک به 9,000 یورو بهش کمک کرد که این فرد دوباره به جامعه بتونه برگرده و در جامعه ادغام بشه. در کدام سیستم قضایی ایران، در کدام سیستم سازمان زندانهای ایران این چنین با یک زندانی برخورد میشه؟ فردی که به ناحق زندانی میشه دیگه از جامعه ایران طرد میشه و امکان بازگشت وی به جامعه بسیار سخت میشه، برای اینکه تمام نهادها وقتی که اقدام به استخدام فردی بکنن اول سوء پیشینه وی رو لحاظ میکنن. اما اشتباه قاضی و خطای قاضی و برخوردهای ناسواب قضات و جرمنگاری های کیلویی که قضات و دادسراها و دادگاه ها نسبت به شهروندان دارن انجام میدن به سابقه برای یک زندانی تبدیل میشه. کسی که در زندان هست هیچ امیدی به بهبودی و به آینده نداره. بنابراین وقتی که این سیستم طور کامل نابود شده هست، سیستمی که در اون فساد وجود داره، سیستمی که مبتنی بر نقض سیستماتیک حقوق یک زندانی است و قائل به حقوق یک زندانی نیست، چگونه میتواند نسبت به بازآموزی و بازگرداندن زندانی به جامعه اقدام بکنه؟
حسین احمدی نیاز، حقوقدان. اما در ایران به تازگی محمد باقر قالیباف برای چهارمین سال پیاپی به عنوان رئیس مجلس انتخاب شده. جزئیات بیشتر از سپیده بهکام.
در پی رأی‌گیری برای انتخاب هیئت رئیسه مجلس در روز سه‌شنبه دوم خرداد ماه، محمد باقر قالیباف برای چهارمین سال پیاپی به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی انتخاب شد. او از نخستین سال فعالیت 11مین دوره مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس انتخاب و امسال در چهارمین و آخرین سال فعالیت مجلس 11 باز در همین مقام باقی ماند. محمد باقر قالیباف یکی از مدیران ارشد جمهوری اسلامی است که از یک سو نام او با برخی پرونده‌های فساد اقتصادی گره خورده و از سوی دیگر همواره در ابراز نظرهای عمومی علیه موارد مشابه موضع‌گیری کرده است. فرماندهی سابق نیروی انتظامی در جریان اعتراضات سراسری مردم ایران نیز بارها معترضان به ویژه زنان را تهدید و تحقیر کرد و زنان مخالف حجاب اجباری را به ترویج فساد در جامعه متهم کرد. از احسان مهرابی، تحلیلگر سیاسی و خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران ساکن آلمان، درباره انتخاب مجدد آقای قالیباف پرسیدم.
این درسته که درباره آقای قالیباف حاشیه‌های زیادی مطرح بوده و پرونده‌های موسوم به سیسمونی گیت یا فساد مالی نزدیکانش یا بحث دستکاری بودجه درباره او به صورت گسترده مطرح شده، اما این موضوعات معمولاً موضوعاتی نیست که بر انتخابات رئیس مجلس تأثیر بگذاره و معمولاً ریاست مجلس در دوره‌های مختلف ثابت مونده، حتی اگر نامزد ریاست مجلس به نوعی دربارش خبرسازی‌های گسترده‌ای مطرح باشه. یکی از موضوعات تاثیرگذار بر انتخابات هیئت رئیسه مجلس هم تغییر دولت هاست و قاعدتاً حضور دولت آقای رئیسی هم بر این انتخابات تاثیر داشته. اما معمولاً این تاثیرگذاری شامل رئیس مجلس نمیشه و حتی در دوره‌ای که آقای ناطق نوری رقیب آقای خاتمی بودن، بعد از شکست در انتخابات ریاست جمهوری باز به عنوان رئیس مجلس باقی موندن.
محمد باقر قالیباف روز سه‌شنبه موفق شد 210 رأی را از آن خود کند و به عنوان رئیس مجلس 11 برای یک دوره یک ساله انتخاب شود. در این رأی‌گیری رقبای او الیاس نادران و فریدون عباسی به ترتیب 47 و 7 رأی از نمایندگان کسب کردند. الیاس نادران که سال گذشته هم با محمد باقر قالیباف رقابت کرده و شکست خورده بود، روز دوشنبه در نامه‌ای که در مجلس توزیع کرد، آقای قالیباف را متهم کرد که مصوبات مجلس را دستکاری کرده و به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت اجازه می‌دهد که مطالباتش را به او دیکته کند. احسان مهرابی درباره بخت کم آقای نادران و آرای پایین او برای رسیدن به صندلی ریاست میگوید:
آقای نادران هم در دوره‌های قبل شانسش را برای ریاست مجلس آزمایش کرده و همینطور آقای عباسی هم. اونها جریان‌هایی هستند که معمولاً در هیچ دوره مجلس اقبالی بهشون نمیشه و جریان منسجمی رو تشکیل نمیدن و بیشتر جزء اصولگرایانی هستند که به هر حال به شرایط منتقد هستند، اما معمولاً خودشون یک قدرت جداگانه‌ای ندارن که بتونن تاثیرگذار باشن.
اما در انتخابات روز سه‌شنبه انتخاب معاونان آقای قالیباف حاشیه‌هایی داشت و موجب تنش و درگیری در صحنه مجلس شد. در این روز پس از انتخاب عبدالرضا مصری به عنوان نایب رئیس اول مجلس، برابر شدن آرای مجتبی ذوالنوری و علی نیکزاد برای نایب رئیسی دوم دردسرساز شد. با این وجود محمد باقر قالیباف موافقت نکرد که قرعه کشی دوباره انجام شود و به جای آن آرا چندین بار بازشماری شد که در نهایت مجتبی ذوالنوری موفق شد در جایگاه نایب رئیس دوم قرار گیرد. مسئله‌ای که اوضاع را متشنج کرد و باعث درگیری رقبا از جمله میان مرتضی محمودوند نماینده خرم‌آباد و مهدی عیسی‌زاده نماینده میاندوآب در صحنه مجلس شد. تنشی که حتی به درگیری فیزیکی هم نزدیک شد که سایر نمایندگان مانع شدند. احسان مهرابی تحلیلگر سیاسی:
همواره یک روال در مجلس وجود داشته که در سالهای پایانی ریاست مجلس تغییری نمی‌کنه، اما برخی از کرسی‌های هیئت رئیسه تغییر می‌کنند. معمولاً هم کرسی‌هایی که تغییر می‌کنند شامل سخنگویان یا کارپردازان هیئت رئیسه هستند و کمتر معمول هست که نایب رئیس تغییر بکنه. از این جهت به هر حال انتخاب آقای ذوالنوری و رأی نیاوردن آقای نیکزاد اتفاق قابل تأملی هست، چون که به هر حال آقای نیکزاد جزو نمایندگان ترک مجلس هستند که معمولا رأی بالایی دارن. از سوی دیگه آقای ذوالنوری به هر حال منسوب به جبهه پایداری یا گروهای تندرو هستند که این رأی میتونه قابل توجه باشه.
مجلس 11 خرداد ماه 1399 با لقب مجلس انقلابی و البته کمترین میزان مشارکت مردم در تاریخ انتخابات مجلس آغاز به کار کرد. مجتبی ذوالنوری از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری است. انتخاب او و حذف علی نیکزاد را میتوان نوعی قدرت نمایی جبهه پایداری در سال پایانی مجلس 11 به شمار آورد.
آرزوی تک تک ما رسیدن به آزادیه. یک بار برای همیشه تصمیم بگیریم و در روزهایی که اعلام میشه برای اعتصابات، برای اعتراضات شرکت کنیم. باور کنید شروعش شاید سخت باشه، ولی وقتی جریان پیدا کنه همه خواهند اومد و یک پارچه کاخ اهریمن رو به زمین بکشیم و کشور را از این وضعیت و از این بحران 40 ساله نجات ببخشیم. با امید پیروزی، زنده باد ایران، زنده باد زن، زندگی آزادی، شعار بسیار زیبا و عام مردم.
این پیغام رو دارم برای آقای خامنه‌ای، جناب خامنه‌ای، همینطور که تمام افراد دلسوز اون مملکت حضور حضرت عالی گفته، کار شما و رژیم شما تمومه. استدعامندم دست از قدرت بردارید، چون تا زمانی که مثل یک پیر مرد دور از اون که میشنوید خرفت بازی و لج بازی میکنید، جز خونریزی، برادر کشی، نکبت، هیچ چیز دیگه ارمغان برای مردم اون کشور نداره و در نهایت میرید. سال 57 اگر شاه صد هزار تا رو کشته بود یا 10 میلیون رو کشته بود فرقی نمیکرد، باید میرفت. این داستان و این حدیث برای شما هم رقم خورده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک سال از فرو ریختن مجتمع تجاری 10 طبقه متروپول در آبادان گذشت، واقعی که بر اساس آمار رسمی منجر به کشته شدن 47 نفر شد و هنوز هم مقصر این حادثه محاکمه نشده و حالا همزمان با سالگرد متروپول تعدادی نگرانند.
یک سال از آوار و ریزش متروپول در آبادان گذشت. برجی که با وجود هشدارهای پی در پی به دلیل تخلفات صورت گرفته در ساخت و ساز آن به طور ناگهانی در دوم خرداد 1401 فروریخ و 47 نفر را کشت. برجی که با فروریختنش موضوع فساد و روابط پشت پرده ساخت و ساز آن بسیار بالا گرفت، اما هنوز هم با گذشت یک سال و همه وعده وعیدها برای برخورد با عاملان تخلف، پرونده‌اش به گفته بسیاری فقط تبدیل شده به یک لکه شرم و سیاهی در مدیریت ساخت و ساز و مدیریت شهری کشور. احمد وحیدی وزیر کشور در همان وقت تایید کرد که این ساختمان قرار بوده در 6 طبقه ساخته شود، اما در 2 مرحله به 10 طبقه رسید و تاکید کرد که از سال 96 گزارش های مبنی بر تخلف ارائه شد، اما به این گزارش ها هیچ وقت هیچ کس توجهی نکرد. در پرونده فروریختن متروپول که مجموعی از ناکارآمدی و تخلفات و رانت در آن ثبت شده، علاوه بر شهرداری به عنوان مقصر اصلی، شورای سازمان نظام مهندسی و تعدادی افراد حقیقی و حقوقی نیز رد پایشان در این پرونده دیده می شود. هرچند که تا کنون هم هیچ کس و هیچ سازمانی به خاطر این فاجعه محاکمه نشده است. اما ریزش و آوار ساختمان مصیبت و خطری است تمام نشدنی بر سر شهروندان ایران. مدت هاست و به ویژه بعد از فاجعه پلاسکو و متروپول، نگرانی ها از آوار و تخریب ساختمان های ناایمن بیش از پیش در خبرها به چشم می خورد، به ویژه درباره ساختمان های ناایمن در پایتخت. در سال 1199 فهرستی از ساختمان های ناایمن تهران به تفکیک مناطق 22 گانه اعلام شد، اما تاکنون هیچ مقامی در شهرداری و مراجع قانونی در این شفاف سازی نکردند. برخی میگویند اعلام نام این ساختمان ها به وحشت عمومی می انجامد و تهران خالی از سکن نمی شود. برخی هم هشدار می دهند که فاجعه هر لحظه ممکن است اتفاق بیفتد. همین ها در حالی است که رئیس کمیته ایمنی و بحران شهر تهران دوباره در روز دوشنبه اول خرداد ماه نسبت به شرایط حداقل 95 ساختمان در تهران هشدار داد و گفت انتشار لیست ساختمان ناایمن تنها با شهرداری است. اما چرا با وجود احتمال این خطر که هر کدام از این ساختمان ها می توانند به یک فاجعه دیگر تبدیل شوند، مقامات جمهوری اسلامی از منتشر کردن نام این ساختمان ها پرهیز می کنند؟ احمد شاهرودی، مهندس عمران و دادرس رسمی دعاوی ساخت و ساز، ساکن تورنتو:
اکثریت مالکیت این ساختمان ها با نهادهای دولتی و شبه دولتیه. وقتی که این نهادها مالکیت دارن، عملا اگر این ساختمان به عنوان ساختمان ناایمن اعلام بشه، اول اتفاقی که میفته کسانی که تو اونجا ملک اجاره کردن عملا اقدام میکنن به فسخ قراردادها و ترک اونجا. در علاقه بهره بردارها، کسانی که به اون ساختمان ها مراجعه میکنن به صورت روزانه، هم عملا از رجوع به اون ساختمان ها جلوگیری میکنن و سعی میکنن که وارد اون ساختمان ها نشن. مثالش پلاسکو، اگر قبلش اعلام میشد که پلاسکو که متعلق به بنیاده بنیاد مصادفات میومد اعلام میشد که این ساختمان ساختمان بسیار ناایمنیه، خب بسیاری از کسبه که اونجا میرکتشن یا میفروختن یا اجاره هاش رو لغو میکنن میرفتن و مردم هم وجود نمیکردن. و وقتی اون فاجعه اتفاق افتاد که در روز اتفاق افتاد و ساختمون پر مراجعه کننده و کسبه بود، خب اون همه کشته به بار نمی آورد. من عامل اقتصادی دولت و نهادهای شبه دولتی به عنوان مالک های عمده این بناها رو عامل اصلی میبینم که اینقدر مقاومت هستش که این لیست انتشار پیدا نکنه، یا اگه انتشار پیدا میکنه به صورت خیلی ناقص و با تمرکز بیشتر روی ملکهای خصوصی انتشار پیدا کنه.
اساس گزارش های متفاوت خبرگزاری های ایران در سال گذشته، در حال حاضر در کلان شهر تهران حداقل 33 هزار ساختمان ناایمن و بیش از 23 هزار ساختمان کم خطر وجود دارد، اما همچنان اراده‌ای برای انتشار نام این ساختمان ها وجود ندارد.
و با گزارش کیانوش فرید به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. ساعت 23 بار دیگر همراه شما خواهیم بود با مجله شبانه رادیو فردا. تا هنگام لحظات خوبی داشته باشید.